سال 1998 که 7-8 سال پیش باشه، به این تعریف در مقالات چیزهای اضافه شد، از جمله سلامت معنوی.
در این قسمت چی کرد؟ قولش چیست؟ فعلش. آقا امیر المومنین خدا نمیگه باش، انما قولهو.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا ابو القاسم المصطفی محمد. و علی آله الطیبین الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. بحث پیوند حضرت آقا امام حسین علیه السلام و حرکتشون و آخر الزمان. قبل از اینکه راجع به این بحث مقدار صحبت کنیم، شمعی و شمیمی از حرکت آقای امام حسین علیه السلام با تمام غبارهایی که روش گرفته در طول تاریخ و با تمام تعصباتی که بوده و با تمام کاستی‌های منابعی که کسی که تو فضای شیعه نباشد اون منابع دچار کاستی میشه در نظرش، کسی میخواد شیعه رو بشناسه اگر تو فضای شیعه نباشه نمیدونه از کجا بشناسه، از کجا رو پیگیری کنه، دنبال کدوم منبع باشه. بنابراین منابعی که بهش میرسن منابع بسیار ناقص، پرغلط و کم و کاسته خواهد بود. با تمام این تواصیف که هی از اون دریا یه قطرش رسیده، از اون قطره اگر یه دریا باشه باز یه قطرش رسیده، از اون قطره آخری اگر یه دریا باشه یه قطرش رسیده، ملکوتش باز بی نهایت یه قطرش میشه ملکش، همه اینا رو حساب بفرمایید. حالا ببینیم که از این شما یه حرفایی به گوش دیگران رسیده، چه واکنش هایی نشون دادن. اینایی که دارم عرض میکنم مشت هاییست، نمونه خروار. یک، مهاتما گاندی رهبر هند میگه که من زندگی امام حسین علیه السلام، علیه السلام هاشو من اضافه میکنم، آن شهید بزرگ اسلام را به دقت خوانده ام و توجه کافی به صفحات کربلا نمودم و بر من روشن شده است که اگر هندوستان بخواهد یک کشور پیروز گردد بایستی از امام حسین علیه السلام پیروی کند. محمد علی جناح رهبر بزرگ پاکستان. هیچ نمونه ای از شجاعت، زمینشون شیعه هم نیست، هیچ نمونه ای از شجاعت بهتر از آن که امام حسین علیه السلام از لحاظ فداکاری و تحور نشان داد در عالم پیدا نمی شود. به عقیده من تمام مسلمین باید از سرمشق این شهیدی که خود را در سرزمین عراق قربانی کرد پیروی نمایند. چارلز دیکنز، نویسنده انگلیسی. اگر منظور امام حسین علیه السلام جنگ در راه خواسته های دنیایی بود، قابل توجه یک سری بگم مسلمان که نیستن، باطنشون کافره، کافرهای احمق که بحث امام حسین علیه السلام رو یه سری رسیدن به یه سری مطامع دنیایی توهم کردن که این آقا توی فضای انگلیس متوجه شده جهل از شرار رو. اگر منظور امام حسین علیه السلام جنگ در راه خواسته های دنیایی بود، من نمی فهمم چرا خواهران و زنان و اطفالش به همراه او بودند. پس عقل چنین حکم می نماید که او فقط به خاطر اسلام فداکاری خیش را انجام داد. توماس کارلایل، این هم مورخه هم فیلسوفه. بهترین درسی که از تراژدی کربلا می گیریم این است که حسین و یارانش ایمان استوار به خدا داشتند. آنها با عمل خود روشن کردند که تفوق عددی در جایی که حق با باطل روبرو می شود اهمیت ندارد و پیروزی حسین با وجود اقلیتی که داشت باعث شگفتی من است. ادوارد براون، آیا قلبی پیدا می شود که وقتی درباره کربلا سخن می شنود آغشته با حزن و الم نگردد؟ حتی غیر مسلمانان نیز نمی توانند پاکی روحی را که در این جنگ اسلامی در تحت لوای آن انجام گرفت انکار کنند. فردریک جیمز. درس امام حسین علیه السلام به هر قهرمان شهید دیگری این است که در دنیا اصول ابدی عدالت و ترحم و محبت وجود دارد که تغییر ناپذیرند. همچنین می رساند که هرگاه کسی برای این صفات مقاومت کند و در راه آن پافشاری نماید، آن اصول همیشه در دنیا باقی و پایدار خواهد ماند. ال.ام. بوید، در طی قرون افراد بشر همیشه جرأت و پردلی و عظمت روح، بزرگی قلب و شهامت روانی را دوست داشتند و در همین هاست که آزادی و عدالت هرگز به نیروی ظلم و فساد تسلیم نمی شود. این بود شهامت و این بود عظمت امام حسین و من مسرورم که با کسانی که این فداکاری عظیم را از جان و دل ثنا می گویند شرکت کردم. لابد تو مجلس امام حسین شرکت کرده، هرچند که 1300 سال از آن تاریخ گذشته باشد. توماس ماساریک، گرچه کشیشان ما هم از ذکر مصائب حضرت مسیح مردم را متأثر می سازند، ولی آن شور و هیجانی که در پیروان حسین علیه السلام یافت می شود در پیروان مسیح یافت نخواهد شد و گویا سبب این باشد که مصائب مسیح در برابر مصائب حسین علیه السلام مانند پر کاهی است در مقابل یک کوه عظیم پیکر. در مجالس عزاداری حسین گفته می شود که حسین برای حفظ شرف و ناموس مردم و بزرگی مقام و مرتبه اسلام از جان و مال و فرزند گذشت و زیر بار استعمار و ماجراجوی یزید نرفت. پس بیایید ما هم شیوه او را سرمشق قرار داده از زیر دست استعمارگران خلاصی یابیم و مرگ با عزت را بر زندگی با ذلت ترجیح دهیم. ماربین، حسین علیه السلام با قربانی کردن عزیزترین افراد خود و با اثبات مظلومیت و حقانیت خود به دنیا درس فداکاری و جانبازی آموخت و نام اسلام و اسلامیان را در تاریخ ثبت و در عالم بلند آوازه ساخت. این سرباز رشید عالم اسلام به مردم دنیا نشان داد که ظلم و بیداد و ستمگری پایدار نیست و بنای ستم هرچه ظاهراً عظیم و استوار باشد در برابر حق و حقیقت چون پرکاهی بر باد خواهد رفت. عایشه بنت شاطه از نویسنده های مصر، ایشون هم اهل سنت. زینب خواهر حسین ابن علی علیهم السلام لذت پیروزی را در کام ابن زیاد و بنی امیه خراب کرد و در جام پیروزی آنان قطرات زهر ریخت. در همه حوادث سیاسی پس از عاشورا همچون قیام مختار و عبدالله ابن زبیر و سقوط امویان و پرپایی عباسیان و ریشه دواندن مذهب تشیع، زینب قهرمان کربلا نقش برانگیزنده داشت. آنتون بارا: اگر حسین از آن ما بود، در هر سرزمینی برای او بیرقی برمی افراشتیم و در هر روستایی برای او منبری برپا می نمودیم و مردم را با نام حسین به مسیحیت فرا می خواندیم. گیبون: با آنکه مدتی از واقعه کربلا گذشته و ما با صاحب واقعه هموطن نیستیم، معذالک مشقات و مشکلاتی که حضرت حسین علیه السلام تحمل نموده احساسات سنگین دلترین خواننده را برمی انگیزد، چنان که یک نوع عطوفت و مهربانی نسبت به آن حضرت در خود می یابد. جور جور دا. وقتی یزید مردم را تشویق به قتل حسین و مأمور به خونریزی می کرد، آنها می گفتند چه مبلغی می دهی؟ اما انصار حسین به او می گفتند ما با تو هستیم اگر 70 بار کشته شویم، باز می خواهیم در رکابت جنگ کنیم و کشته شویم. یه چند تا دیگه هم هست، من یکی دیگه هم فقط بخونم. این کاغذها رو چند تای تکثیر کردم اگه کسی خواست بگیره. واشنگتن ایروینگ، مورخ آمریکایی: برای امام حسین علیه السلام ممکن بود که زندگی خود را با تسلیم شدن به یزید نجات بخشد، لیکن مسئولیت پیشوا و نهضت بخش اسلام اجازه نمی‌داد که او یزید را به عنوان خلافت بشناسد. او به زودی خود را برای قبول هر ناراحتی و فشاری به منظور رها ساختن اسلام از چنگال بنی امیه آماده ساخت، در زیر آفتاب سوزان سرزمین خشک و در روی ریگ‌های تفتیده عربستان. حالا اشتباهاً باید میگفت عراق. روح حسین فنا ناپذیر است، ای پهلوان و ای نمونه شجاعت و ای شه سوار من، ای حسین. چند تا دیگه هم بود که من دیگه و همجا ختم میکنم. یه مقدار از اینا تکثیر شده که اگر دوستان تمایلی داشتن به عنوان عرض کردم، هم قطره ای از اقیانوس رسیده به اینها و هم در قبار تاریخ، و باز اینها هم یک مشکیست از خروار کسایی که راجع به کربلا صحبت کرد. به سلام خط بفرم. این شبا چون شبهای روزه با مصیبت و گریه است، من کمتر صحبت می کنم و بیشتر بپردازیم به حالا همون زیارت نامه و توجه و توسل. در پیوند حرکت امام حسین و حرکت امام زمان یک نکاتی هست که باید به این نکات خوب توجه کنیم، برای اینکه این نکات خوب روشن بشه مجبورم از بعضی از تحریفاتی که در طول تاریخ انجام شده و الان به یک شکل دیگه تشدید شده و تجدید شده ذکر کنم. اون تحریفاتی که مثلا فرض کنید که بعضا افرادی بودن دوست هم بودن آمدن برای این که مثلا قشنگتر کنن جریان کربلا رو، گفتن مثلا حضرت قاسم 5000 نفر رو کشت یا همسال اینها. این اعداد و ارقام درست نباید انجام بشه، اما اینها خیلی در درجه مهمی از تحریف نیست. همونطور که تحریفات متعدده، از لحاظ اهمیت هم در درجات متعدد قرار داره. بعضی از تحریفات هست برای از بین بردن اصلا واقعه کربلا انجام شده. یکی از اینا که در طول تاریخ هم بود و الان هم در بین افراد راحت طلب هست اینه که گریه کنیم کافیست. گریه کن کافیست، مشکل ترش. ببینید 6 قسم مردم کوفه شدن. مردم کوفه غیر از مردم شام خودشون 6 گروه شدن. یک گروه از کسایی که تو کوفه بودن و این کوفیان خیلی کارشون جالبه، در این حال گریه دارم هست. ببینیم چقدر شبیه ما عمل شده، شبیه بعضی از افراد. حالا تأمین ندیم در بحث کربلا داره که مردمی که خب یه قسم نامه نوشتن و نیامدن، مثلا اینا عمدتا سران قبایل بودن، مثل اشعث ابن قیس، مثل شبس ابن ربعی، امثال اینها. کار نداریم اون 5 قسم فعلا نمیخوایم بگیم و علتهاش، چون خودش بازی داستان یک چندین شبه. یه قسم از اینها افرادی بودن که عمدتا مسن بودن اما توان داشتن، یعنی خیلی جوانتر بودن از حبیب ابن مظاهر. راحت طلب شده بودن. ببینید آدم وقتی که پیر میشه، پیامبر فرمودن 2 صفت کم کم درش جوان میشه، مواظب باشه تا اینا پا نگرفتن نذاره رشد کنن. یکی حرص، یکی آرزوهای دلند. جوانه آدم یه مقدار بیشتر دست و دلبازی داره، موارد متعدد برخورد کرده بودیم که مثلا مراجعه می شود گفتم بابا ما جوان بودیم از این کار زیاد کردیم، جوان بودیم از این کار زیاد کردیم. این واعظ شعیب، واعظ شعیب چیه؟ موی سفید. دائم داره آدم رو وعظ می کنه، واعظ پیریه. بالای گوش آدم معمولا هم اینجا آدم زودتر سفید می شه. میگه که بابا تو رفتنی هستی یا الان بده. الان از مدت زمانی که بخوای استفاده کنی خیلی کمتره. تا جوانی میگه من 40 سال دیگه میخوام از این امکانات استفاده کنم، کمتر بدم. برعکسه، تا جوانی چون کمتر دل به دنیا داره، کمتر ریشه در دنیا کرده، راحت تر میده، کمتر حرص میزنه. یشیب ابن آدم و تشب بفیه خصلتان، یک الحرص، 2 و طول و دم. هرچی آدم پیر میشه 2 صفت درش ریشه دارتر، قویتر، جوانتر و شادابتر میشه. یکی حرص، یکی آرزوی درست. کار نداریم. همین صفات در این پیرمردا ریشه دار شده بود. چه کار کردن؟ خیلی جالبه. اطراف کربلا خب بلندیایه، تپه ها. آمدن بالای تپه های اطراف، یه جایی که از تیررس دور باشن، شروع کردن رو به قبله وایستادن، گریه کردن، دعا کردن برای پیروزی امام حسین. که بعضی از بچه ها می رفتن اون پایه ها سنگ بهشون می زدن، می گفتن بابا اگه می خواهی حسین پیروز بشه خب بیا پایین. و گریه که خرج نداره. همین داستان همین پیرمردایی که اونجا میخوان یک به اصطلاح هم خدا رو داشته باشن، هم خدا هم میخواد حق پیروز بشه، هم با حد اقل خرج و بلکه بی خرج بیاریم توی زندگی های خودمون. آقا رفته بودم مکه کنار خانه خدا برای همه جوانا دعا کرد، چه خوب کم خرجه، خرج نداره. تو اصلا به جای بچت بگو همه جوانا وضعشون اصلاح بشه. چقدرم گریه کردم و دعا کردم. نوش جان درسته نه؟ خدا وضع همه به قول یکی از دوستان، همه به خدا بر همه فقرا و ضعفا رحم کن. با یه دعا همه عالم و آدم رو تحت پوشش گرفتم. دین کم خرج راحت خوب دوست داشتنی. خب خدا میخواد بر فقرا و ضعفا رحم کنه. بسم الله بده 500 تومن اینجا ببینم یه جهیزیه مونده. چی فهمیدین؟ از دوتون 500,000 تومانی که نبود، 500,000 تومانی. برو دعا بکن، گریه هم بکن، امام حسین پیروز بشه. روشنه؟ رگه هاش کپی برداری تو زندگی ها هست. جای ببینید ایراد اصلا در ما اینه که داستان‌ها رو داستانی در تاریخ می‌خونیم، اما هی یقه خودمون رو نمی‌گیم خب بیارم تو این داستان من الان شبیه اون پیرمردا عمل می‌کنم یا نه. بچه‌ها مشکل دارن و من می‌تونم مثلا تو صندوق غزل الحسن مثلا 100,000 تومان بدم، خدا انشالله این مشکل بچه‌ها رو حل کنه. خدا مشکل همه را حل کنه. اصلا راجع به قرآن هم همینه. فراوان در روایات داریم که فهمیدن که اتومبیل سمن 15 جیم 650 شهر جلو در خونه کسی. انت تقرأ القرآن ما نهاک، مثلا تو تا زمانی قرآن میخونی که قرآن یقه تو بگیره نحیب بزنه، تا زمانی مطالعه عاشورا کردی که عاشورا یقه تو بگیره، با اصلا یقه من نمیگیره. فاذا لم ينهك فلست تقرأ، اگر که نهی نکند نحیب نزند اصلا قرآن نخوندی. من معمولا این داستان رو مثال میزنم تو این جریان. ببینید بنی اسرائیل یکی از داستاناشون که چون مبتلا بهه، خداوند فرمود که تو این صحرای سینا برید وارد اون شهر بشید. گفتن نه اصلا زیر بار جنگ با عمالقه و اینا موندن 40 سال موندن. گفتن خودت با خدات پاشو برو جنگ کن، ما اینجا نشستیم. فذهب انت و ربک فقاتلا، یعنی معجزه کنه خدات برین پیروز بشین. انا هاهنا قاعدون، جایی نمیریم، نگران نباش. بعد مبتلا شدن به 40 سال یتیهون فی الارض 40 سنه. حالا داستان اینجا برای اینا من و سلوا میامد از آسمون. حالا من و سلوه هر چی میخواد باشه باشه، میخواد مثلا مرغ باشه و نان باشه، میخواد مثلا یه چیزی مثل انگوین باشه و حلوا باشه، هر چی یه غذایی. بعد بنی اسرائیل گفتن که بعد این مدتی گفتن موسی مرد حسابی بدن ما در آوردی دیگه، تو با این وضع چه وضعی برای ما درست کردی؟ من و سلوه من و سلوه. و از قلتم یا موسی لن نصبر علی طعام واحد، دیگه صبر نمی کنیم، دیگه این وضعیت رو تحمل نمی کنیم. فد اولن آرب بکه یخرج لنا مما تنبت الارض من بقلها و قصائها و فومها و عدسها و بصلها، یه مقدار خیار، یه مقدار سیر، پیاز، عدس، اینا بگو در بیاد بخوریم. من و سلوه من و سلوه کشتی ما رو. بعد حضرت می فهم شما چیزی بهتر بل کردین، پس تر رو چسبیدین، حتی استبدلون اللذی هوا ادنا باللذی هوا خیر، اه به تو مصر با خاری و ذلت برین تو این شهر هر چی میخواین مثلا بخورین. فإن لكم ما سألتم و ضربت علیهم الذلة والمسكنة و با او غضب من الله الى آخره. ما مطالعه داشتیم میکردیم این آیه رو دیگه، عجب مردم بی خودی بودن بنی اسرائیل، اما این آیه یقه دنده و شما رو نگرفت که گرفت. یه داستان خوندیم و خدا فرمود انت تقرأ القرآن ما نهاک. این که بگیم خدا فرمود جبهت امیرالمومنینه، اما امیرالمومنان حرفش حرف خداست دیگه. تو تا جایی قرآن میخونه که قرآن یقه تو رو بگیره، خب یقه من رو نگرفته اصلا، نخوندم چیه داستانش. ببینید یه مثال خیلی روشن، صبح از خونه میان بیرون جلوتون کدو میذارن، میگن بخور کدو خوبه برای مغز خوبه. خیلی باش، برمیگردیم از سر کار باز دوباره کدو، باز شب کدو، باز فردا صبح کدو، باز فردا زور کدو. دیلی و بیلالله چند بار دفعه چندم دعوا شروع میشه. آها ها این شد با استاد رحمت به بنی اسرائیل، خدا پدر اونا رو بیامرزه. صبح من مسلوا، زور من مسلوا، شب من مسلوا، از فردا صبح من مسلوا، زور من مسلوا، شب من مسلوا. چند ماه صبر کردن با من که از بنی اسرائیل بدترم که. چقدر دعواها سر این که شور شده، کم مزه شده، بی مزه شده، اینا انجام میشه تو خونه. یعنی یک بار این آیه یقه منو نگرفته که ببینم بابا سر پست‌ترین چیزا که شکم باشه من هنوز گیرم، اونم گیرتر از بنی اسرائیل. یه دور کسی قرآن اینجوری بخونه اصلاح میشه، بعدش درست میشه. یه دور داستان عاشورا هم همینطوره، تا زمانی که خب یک داستان چه کوفیای احمقی و چه شامیای خبیثی و چه یاران قشنگی، گریه هم که کردیم خداحافظ شما، همونیم که بودیم. آها این داستان میگه عزیز من اگر که همون دین کم خرج رو داری، همونایی هستی که یاری نمی کنند. دعا حاضرم بکنم. خیلی خوب، برگردیم. این یکی از تحریفات بود که اتفاق افتاده. یکی دیگه از تحریفاتی که در جریان حرکت امام حسین علیه السلام اتفاق افتاد و این خیلی مهم، نیاز به یک زمینه بحث داره که عرض کنم زمینه بحث رو. اینطور که یادم میاد، چون چند سال پیش اینو مطالعه میکردم، تقریبا 23-24 سال پیش از زمان کنونی، اون زمان مثلا 15-16 سال، فکر میکنم هلوش ساله مثلا 84-85 میلادی، فکر میکنم 85 رو اگه اشتباه نکنم، یه کنفرانس در تلاویف تشکیل شد. یعنی که 85، یعنی مثلا سال 63-62. خب دست خالی خالی یه عده از این جوان ها کار کارستون کردن دیگه، واقعا کار کارستون کردن. از هر دیدی نگاه کن، گفتن که بابا این شیعه چی داره اینقدر اذیت کننده است. یه کنفرانسی به نام کنفرانس تل‌آویو که من دارم متنشو خونه تشکیل شد راجب شیعه شناسی. چه جالب راجب شیعه شناسی. کیا شرکت کردن تو این کنفرانس؟ مثلا فرض کنید الان ما مخامون کیان مخای قبل شرکت کردن، ساموئل هانتینگتون، الوین تافلر، فوکویاما، استراتژیستای برجسته جهانی، یعنی کسایی که دارن ساختار سازی می استراتژی یعنی خطوط کلی حرکت تعیین کردن. مثلا نمیگن استراتژی حرکت، استراتژی مثلا این اداره، یعنی ساختارهاش، چارچوبهای کلی، قوانین کلیش. دارن استراتژی می‌نویسن. اینا سه تا استراتژیست بزرگ جهانی هستند. کتابش معروفه دیگه، کتاب The Last Man، آخرین انسان و پایان تاریخ. نمی‌دونم. همه اینا کتاب‌های اساسی دارن. و سه تا نظریه راجع به پایان تاریخ هست. سه تا نظریه‌اش هم مال این سه نفره تو غرب. نشستن که ببینن شیعه چیا داره. بعد اینطور که یادمه 11 تا برجستگی در شیعه مثل لیست کردن، قشنگ هم لیست کردن. یکیش جریان عاشوراست که این دائم بهشون شور و شوق میده، حرکت میافرینه. خب قبلا هم یک کسی به نام گلادستون توی مجلس عوام انگلیس، این مال تقریبا 100 خورده ای سال پیشه، ولی این که مال 20 خورده ای سال پیشه. اون گلادستون تو مجلس عوام بعد از جریانات مستر همفر که وهابیت رو درست کرد، اصلا وزارتی داشت انگلستان به نام وزارت مستعمرات، که این خاطرات مستر همفر رو حتما بخونید، خیلی چیز جالبیه، خیلی چیز قشنگیه. میگه که یک کتاب 1000 صفحه‌ای، 1000 برگی یا 1000 صفحه‌ای راجع به مسلمونا بود. بعد این آقا مسلط به زبان عربی و فارسی و خب انگلیسی هم که زبان خودش، میاد تو حوزه های علمی تو استانبول، مرکز اصطلاح استانبول. خیلی داستان های تکان دهنده ای داره که چقدر دقیق کار میکنن. مثلا توی جریاناتی که نوشته چه کار کنیم، اینا نقاط ضعفشون رو پیدا کردیم، این نقاط ضعف رو بیشتر کنیم و نقاط قوت رو تضعیف کنیم، یه چیزایی نوشته که انگار امروز واقعیت امروز جامعه رو داره می‌نویسه. مثلا یه نکتهش راجع به حجابه، یه نکتهش راجع به بهداشته. خیلی چیز جالبیه، به نام دست‌های ناپیدا چاپ شده. دست‌های ناپیدا، خاطرات مستر همفر، 120 صفحه هم بیشتر نیست. حتما این رو بخونید ببینید چقدر مال کی اینا رو نوشته. 200 خورده ای سال پیش، نزدیک 300 سال پیش، سال 1710 وارد فضای اسلام میشه. چی بود بحثمون؟ این کنفرانس شیعه. گفتن که اون گلادستون بعد این جریانات گفت قرآن، این قرآن خیلی الهام بخشه براشون و خیلی اثرات داره، اگر میتونید بسوزونیدش، اگر نمیتونید از محتوا توفیش کنید، سرگرمشون کنید به قرائت، بزن تو سرکله هم با اختلاف قرائت. اینجا مالکه نیست، ملکه است. انرژی ها برید تو این با. بعد به طور طبیعی این سرگرم کنید به قرائت یعنی چی؟ یعنی کم کم خودش هم حس فیزیکی میشود. اول حس محتوایش که بکنید، بعد میگه خب چیه؟ الان جوان ما آیه میاره، ترجمه‌ش هم میاره، یه ترجمه خوب قشنگی هم نکردیم دیگه از قرآن. میگه همین چیه تو قرآن گفته؟ یعنی در طول سالیان وقتی از معارف قرآن دور افتاد، کم کم ظاهرش رو هم همین جوان مسلمان خودش میذاره کنار. نیاز نیست شما بگی بذار کنار دیگه. تو جریان عاشورا هم همین اتفاق افتاد. یکی از برجستگی‌هاشون که الهام بخش بود و حرکت آفرین بود عاشورا بود. خب چیکارش کنیم؟ میتونی حذفش کنی؟ حذف فیزیکی نمیشه. ریشه در عمق احساسات داره. بنابراین چیکارش کنیم؟ بیاین حذف معرفتی و معنوی کنیم، توهیش کنیم. اصلا با همه این مفاهیم همین کار اول میکنن. شما نمیتونی ایمان رو حذف کنی. ایمان رو توهی کن از معنا. بعد کم کم حذف فیزیکی هم میشه. نشدم اشکالی اصلا نداره. خودش بشه یه عامل مخدر. مشغول باشین. با اون داستان‌های خجالت‌آوری که مثلا یه کسی رفته بود فساد کنه یه جایی، بعد میخواست از دیگی آتیش برداره، دود رفت تو چشمش، بعد خدا بخشیدش. خنده‌دار، دین خدا رو مسخره کردی. اگه به همین شلی باشه که مردم کوفه گریه کردن باید گناهاشون بخشیده میشد دیگه، حضرت زینب برشون بعد برخورد کرد دیگه، گفت چشاتون خوش نباشه. کار نداریم. توهیش کن، معرفت عاشورا رو بگیر. بعد چی اتفاقی میفته این وسط؟ بعدش چه اتفاقی میفته؟ داستان مداهی های قنبار. اینگاه دوتا لات سر چاره دارن با هم صحبت بکنن. عشقی بذار عشقی بگم، نوکر نوکرات منم. عشقی؟ بعد میشه چی؟ حادثه تبدیل میشود، اون حادثه الهام بخش به یک حادثه صرف عاطفی. یعنی فقط میشه روابط یه خواهر و برادری که خیلی عاطفی ان، همدیگر خیلی دوست دارن. دختری که همه هم و غمش اینه که چرا کسی نیست بیاد موهای منو شونه بزنه. دیگه پیام ها حذف میشه کم کم. به همین راحتی. بعد چه اتفاقی میفته؟ بعد حالا توی مجالس ببینین که یه خوشتدارم هستن، خود جاذبه داره دیگه. اون بخش گفتگوهای حرکت امام حسین کمرنگ مدداهی ها پر رنگ. ببینید اصلا نمیخوام از اهمیت مدداهی کم کنم، نمیخوام برای بالا بردن امام حسین علیه السلام امام حسن رو بیارم پایین. اصلا مدداهی دستور اهل بیت علیه السلامه، دستورشونه ها. معرفت بدون محبت بی‌مزه است، محبت بدون معرفت توهیه. این مجموعه است. اصلا معرفت باید همراه با محبت باشه. اصلا یکی از چیزایی که توی مقامات العارفین ابن سینا توی یک از کتاباش داره به نام اشارات، یکی از چیزایی که توصیه میکند نغمه خوشه. خیلی روشنه، اثرش هم روشنه تو قلوب که از جاهای خطاخیز اتفاقا عرفانم هست اگر که دقت نشه. یکی الان بیاد بگه که امام حسین در سال 61 شهید شدند و اصحابشون هم تکه تکه شدند، لوس بیمزه. بیمزه میشه دیگه. بگیم حسین. من خود اون آهنگ سوزناک با تار و پود دل بازی میکنه، یکی از زیبایی هاست دیگه. گفتم اون جای خودش اصلا واجبه، اصلا توی بخش به اصطلاح ارتباطات یه بخشش ارتباط عاطفی، ارتباط حبی، ارتباط با صدای خوش. اصلا لکل شیء حلیه و حلیه القرآن صوت الحسن. اصلا قرآن بدون صوت حسن زیبا نیست. زیباست یعنی حلیه نداره، حلیه یعنی زیور، زیور قرآنه صوت حسن. آقای ما سجاد دیگه اونقدر قشنگ می‌خوندن مردم وای میستادن گوش میدادن. جای خودش محفوظ. اما شما بیا این معرفتش رو بگیرید، فقط اون صوت خوشش میمونه، بعد در طول تاریخ چه اتفاقی میفته؟ هی صوت خوش صوت خوش، کم کم آهنگ داریوش و آهنگ مثلا چه میدونم کیه، آهنگ های چی؟ حالا نمیدونم، آهنگایی که اصلا یه سیدی آورده بودن چیه، مدای آسیب شناسی مدایی، این آهنگو میذاش کنارش، این دقیقا همون. بعد هی اینو برو جلو، بعد هی محتوا هم ضعیف، چی میده بعد؟ آخه چی در میاد از این؟ کاملا مسخ کردی. چقدر قشنگ عمل کردن، چقدر قشنگ. از اون برم روابط رو بکن، یه سری روابط های فامیلی، چهار تا فامیلی که خیلی مهربونن به هم، دعوا هم بشه دعوای فامیلی و قبیله‌ای، بعد چه اتفاقی بیفته؟ کم کم دعوای قبیله‌ای پله بعدیش چی میشه؟ آب ما چه آخه؟ تموم شده رفته دیگه. این به اصطلاح وقتی که امر شخصی شد، کم کم میشه امر مقدس شخصی. یه آدم مقدسی بود ولی دعوای شخصی، کم کم میشه امر خود ساخته، کم کم میشه امر خرافی. همین روند، همینو دقیقا میخوان، دقیقا همین اتفاق بیفته. این مقدمه ایه که حالا ببینیم اون جریان، یک جریان شخصی و فردی و یه امر ارتباطاتشون، ارتباط عاطفی و زمینه اثرگذاری کربلا، شعاع وجودیش، حضرت کجا رو میدیدن که حرکت کردن؟ صرفا یزید رو میدیدن یا نه یه برد اثر بیشتری داره که متصل میشه اصلا به امام زمان علیه السلام؟ که حالا این رو بعد با توجه الان اون انحرافاتش رو گفتن، جلسه بعد انشاءالله اون ارتباطاتش رو عرض میکنم. والحمد لله رب العالمین. اللهم صل علی محمد و آل محمد. یه حرفی راجع به حضرت ابوالفضل العباس علیه السلام گفته میشه و این گویندش آقا امام سجاد علیه السلام و البته ترجمه‌ای که از این حرف شده معمولا یه ترجمه سطحی و نارسا و غلطیه حتی، و اون جریان رفتن به شریعه و آب برداشتن. ببینید در جریانات کربلا، تاریخ کربلا سه نوع منتقل شده، یعنی به سه کیفیت، به سه روش. مجموعه این به اصطلاح تابلوی کلام به ما رسیده با سه کیفیت متفاوت منتقل شده که خود اینجا برای بعضی سوال برانگیزه. کی اونجا بوده که بفهمه یادش از آتش امام حسین افتاد؟ اون جاهایی مثل این قبیل از طریق معصوم گزارش شده. یه جاهایی اصلا اگه کسی تو همون صحنه هم باشد، تو ذهن حضرت ابوالفضل که نیست که بفهمه چه گذشت. اینا اون قسمتایی که توسط معصوم، آقای امام سجاد، آقای امام باقر، توسط معصوم که متصل به علم قطعی و یقینی هستن منتقل شده. اون داستان اینطوریه که حضرت وارد شریعه شدن و به آب نگاه کردن و دست به آب بردن، ف هم عبارت اینه، فذکر آتش الحسین، یاد کرد از آتش امام حسین. خدا رحمت کنه مرحوم علامه تهرانی رو، این نکته مال ایشونه. فهمیدن فذکر آتش الحسین، این غلطی هستن که به آب رسیده آب برداره، حالا یه دفعه یادش بیاد برادرش تشنه است و آب رو بریزه رو هم. هرچند خیلی امر بزرگیه، همین هم خیلی بزرگیه که کسی در یه آن بخواد آب بخوره و چون یادش بیفته آبا رو بریزه رو هم رو آبای دیگه و نخوره. این هم فوق تصوره. اما میفهمیدن اصلا این نبوده، اصلا هیچ گونه قصوری در هیچ کدام از عوالم، هیچ قصوری در هیچ کدام از عوالم برای حضرت عباس علیه السلام اصلا تصور نمی شود. ببینید امام حرف عاطفی علکی که نمی زند. وقتی که شب مثل همین امشب، مثل فردا شب که شب عاشوراست، وقتی که آمدن بیرون به حضرت عباس رسیدن، فرمودن عباس ارکب بنفسی انت، الهی قربان تو برم من به فدای تو. و از اون طرف هم باز دردوردیم که در خود شهدای کربلا هم مقام ها متفاوت بوده، مقام های درجات فوق العاده متفاوتی بوده و هیچ کس حتی حضرت علی اکبر به مقام حضرت عباس نمیرسه. شاهدش هم ما که نمیتونیم متر از پایین بندازیم اندازه گیری کنیم. خود معصوم میفرمن ان العمی العباس درجتون، یا مقامون یادم رفته عبارت بقیهش رو، درجه و مقامی دارن نزد خدا، یغبته بها جمیع الشهداء یوم القیامه. همه شهدا از امام حسین بگذاریم، همه شهدای راه حق از حضرت آدم تا انتهای عالم، درجه خدا بهش میده که به اون درجه قبطه میخورن همه شهدا. یه همچین وجود مقدسیه، هیچ تصور قصور نمیشه. ایشون میفهمونن این فسکر عطش الحسین معناش اصلا اینه که تا آب رو دید. شما فرض کنید یک نفر عاشق یک کسی باشه، مجنون عاشق لیلی باشه مثلا، مثال های خوبی نیست، مثال ها خیلی بده، غلطه، ناقصه، اما حالا همین مثال رو تصور کنیم. و این لیلی داره لح لح میزنه از تشنگی، بره به یک آب زلال روان چشم نماز برسه، اصلا ناخودآگاه اونجا میخواد قالب تویی کنه، ای آب تو هستی. میفهمونن فذکر آتش الحسین یعنی این، یعنی ذکر کرد آتش حسین رو، داستان آتش حسین رو بر آب خواند و گفت و ناله زد، اصلا آب رو دیده منقلب شده حضرت. یک دفعه یاد آتش امام حسین. این عبارات رو هم نوا با امام زمان علیه السلام با توجه بخوانیم. تا اینجا رسیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد. بسم الله الرحمن الرحیم. من تکه تکه میخوام تا دوستان بخوانن همه. السلام علی الرأس المرفوع، السلام علی الاجسام العاریه فی الفلوای، سلام بر اون جسم های برهنه تنهش و ذئاب و العادیات، گرگ های درنده تک تکشون کرده و تختلف و علیه السبا و الضاریات، درندگان کنار اون جسم ها رفت و آمد می کرده. السلام علیک یا مولای، عبارات مال امام زمان علیه السلامه. السلام علیک یا مولای
و علی الملائکه المرفوفین حول قبتیک الخافین بتربتیک الطائفین بعرستیک الواردین لزیارتیک السلام علیک فإنی قصدت الیک ورجوت الفوز لدیک.
آقا امام زمان می فرماین من امید رستگاری دارم از تو.
السلام علیک سلام العارف به حرمتک المخلص فی ولایتک المتقرب الاله به محبتک البریء من اعدائک سلام من قلبه به مصابک مقروح.
چنان سلامی به تو میدم جد بزرگوار، سلام کسی که قلبش از مصیبت تو مجروح و دمعه عند ذکرک مسفوح.
سلام المفجوع الحزین، سلام کسی که آه و نالش بلنده، الواله المستکین. سلام من لو کان معک بالطفوف لبقاک بنفسه حد السیوف.
اگر همراه تو کربلا بود با جان خودش تیزی شمشیرها رو می‌خرید و بذل خشاشته دونک، باقی مانده جانش رو فدای تو می‌کرد.
للخطوف و جاهد بین یدیک و نصرک علی من بغا علیک و فداک بروحه و جسده و ماله و بلده. همه روح و جسد و مال و ولد رو فدای تو می کرد و روحه لروحک فدا، روحش رو فدای تو می کرد و اهله لأهلک وقا. فلئن اخرتنی الدهور و عاقنی عن نصرک المقدور ولم اکن لمن حاربک محاربا ولمن نسب لک العداوت مناصبا.
اگر زمان من رو به تأخیر انداخت نتونستم اونجا همراه شما باشم، فلأندبنک صباحا و مساء ولأبکین علی لک بدل الدموع دمایا. اشک اشک خون باشد حسرتا علیک و تأسفا علی مادهایک و تلهفن حتى اموت بلوعه المصاب و غصه الاكتئاب.
چنان نزاداری و اشکاه داشتم که از غصه دق کنم و بمیرم.
اشهد انک قد اقمت الصلاه و آتیت الزکاه و امرت بالمعروف و نهیت عن المنکر و العدوان و اطعت الله و ما عصیت و تمسکت به و بحبله، ف
فأرضيته وخشيته وراقبته واستجبته. از خدا خودت خدا را از خود راضی کردی، از خدا خشیت داشتی، در همه حال مراقبه کردی و اجابت فرمان خدا کردی. و سننت السنن و اطفأت الفتن و دعوت الى الرشاد و اوضحت سبل السداد وجاهدت في الله حق الجهاد وكنت لله طائعا ولجدك محمد صلى الله عليه وآله تابعا ولقول أبيك سامعا ولا وصية أخيك مصارعا ولعماد الدين رافعا وللطغيان قامعا وللطغاة مقارعا وللأمة ناصحا. حسين جان حسين